دوستان عرض سلام دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. در جلسه گذشته به مسئله اندوه و حزن پرداختیم. حقیقتش رساله مونس الاشتاق یک بهانه ای رو به دست آدم میده که بتونه وارد یک صحبت هایی بشه در اساسی ترین و پایه ترین مطالبی که به روح و روح شناسی برمیگرده. عمده مسئله ای که به روح شناسی برمیگرده بحث شناخت زیباییه. زیبایی شناسی یکی از غامضترین مباحثیه که چه در عرفان مطرحه، چه در فلسفه مطرحه، چه در علم مطرحه و چه در دین مطرحه. در تمام این روش‌های فکری این بحث زیبایی مطرح شده و شاید بیش از 2500 سال بر اساس نوشته ها و سند هایی که ما الان در دسترس داریم از زمان یونان تا حالا این مورد بحث بوده. بحث فوق العاده پیچیده ای بحث زیبایی شناسی. من راجع به زیبایی یک صحبت هایی رو کردم، یه صحبت هایی رو داشتم، اما میخوام خیلی مستقیم اینطور مطرح کنم که تا انسان زیبایی شناسی رو یک نگاهی بهش نداشته باشه، یک آگاهی نسبت به بحث زیبایی نداشته باشه، ورود در روح و درک روح کار مشکلیه. زیبایی رابطه خیلی مستقیمی با عشق داره و عشق هست چون زیبایی هست. اینها مسائل مهمی هن. به همین خاطر من وارد میشم به این بهانه که جناب سهروردی در رابطه با حسن صحبت کرد، وارد میشم در بحث زیبایی شناسی و حسن رو به عنوان سیمبل و نماد حضرت یوسف گرفت و بیان این که حسن چه مطالبی رو در پی داره برای اینکه ما به موضوع روح آگاهی پیدا کنیم. زمانی که ما صحبت از عشق میکنیم و همینطور زیبایی، علل خصوص عشق، عزیزان در نظر داشته باشید یکی از خطاهایی که انسانها در دنیای امروز میکنن عشق رو در رابطه با ارضاء عواطف و احساسات انسانی در نظر میگیرن و بر مورد بررسی قرار میدن. عشقی که الان مسائل عاطفی یک انسان رو در توضیحش، در بیانش میتونه کوشا باشه، اینجور در نظر میگیرن. عشق یعنی بروز و بیان عواطف و احساسات یک فرد. بحث ما در عرفان مطلقاً چنین چیزی نیست. ما این رو عشق نمیدونیم. ما وقتی که از عشق صحبت میکنیم، حالا در فلسفه هم همینطوره، عشق به معنی یک راه، یک وسیله است در این جهان که میتونه عامل کوچ ذهنی انسان باشه، عامل مهاجرت درونی باشه، و این تنها راهیه که ما برای این کوچ درونی، برای این مهاجرت ذهنی بهش احتیاج داریم. تنها وسیله است. توجه میکنی؟ یعنی اگر ما عشق رو مورد بررسی قرار میدیم از این دیدگاه، یک جهانبینیه، یک وجوده، یک تغییر اساسی در سرزمین وجود انسانه. من برای زیبایی شناسی باید صحبت کنم، از عشق باید آغاز کنم، باید عشق رو کاملا متفاوت از اون چی که تا امروز صحبت کردم راجع به عشق، شاید من شاید به جرأت میخوام بگم 10 جلسه راجع به عشق صحبت کردم، اما باز صحبت های زیادی هست که باید راجع به عشق کرد. اما هدف ما عشق نیست، با بیان عشق میخوایم به زیبایی شناسی برسیم، به زیبایی برسیم. این بحث من رو داشته باشید. اگر توضیحاتی راجع به عشق میدم، ناچارم از عشق سخن بگم، چون که مهمترین رابطه مستقیم با زیبایی عشقه. پس این بحث ما خواهد بود از الان تا هر زمانی که تموم بشه. واقعیت نمیتونم بهتون وعده بدم که 2 جلسه تموم میشه یا بیشتر یا چجوری خواهد بود، اما فعلا ما در بحث زیبایی میمونیم. قبل از اینکه من وارد این بحث بشم، یک صحبت هایی رو داشتم در رابطه با اینکه در جلسات گذشته جسمانی شدن روح، که روح انسان جسمانی شده، و صحبت هایی راجع به قلب و اینکه عرفای ما کاملا آشنا بودن به فعالیت های مغزی و فعالیت های قلبی، اینها رو زیاد صحبت کردم. چون یک سندی رو از حضرت مولانا خدمتتون ارائه میدم در قبال صحبت هایی که من کردم، که بدونید اینها نظر شخص من نیست، اینها نظر حضرت مولاناست. یک سری ابیات رو میخونم. این ابیات در تکمیل سخنان گذشته است، سند به مسائل گذشته، و بعد انشالله وارد میشم در بحث زیبایی شناسی. از اینجا شروع میکنم. بس فسانه عشق تو خواندم به جان، تو مرا که افسانه گشتستم بخوان. میگه من خواندن به معنی مطالعه کتابی نیست، اشتباه نکنید. وقتی که شما سیر میکنید، دارید میخونید افسانه عشق رو، دارید حرکت میکنید، ارتباطاتی که دارید با طبیعت، با انسانها، با خودتون و با خالق، اینها تماما اون خواندنه. حالا داره به روح انسانی داستان عیاز و سلطان محموده، به اون از اون داستان دفتر پنجمه. اینجا داره مولانا یک صحبتی رو باز میکنه، میگه من از تو منظور کیه؟ روح انسانیه. تو منظور کیه؟ جان انسانیه. ما اینجا با خدا کاری نداریم. من کی هستم؟ من این بدنم، من این جسمم، من این بدنیتم. من خیلی راجع به تو تحقیق کردم. این بدنیت، این من، این خود انزمامی، این خودی که قطره قطره پیکره وجودش برگرفته شده از ماده و یا محصولات مادیه، یعنی اینکه من از اون تعلیم و تربیت هایی که از پدر و مادر، مدرسه، خانواده، کتاب ها، هر چی که گرفتم، این شخصیت انضمامی منو تشکیل داده. با راجب اینا دیگه خیلی زیاد صحبت کردم دیگه. این شخصیت انضمامی، این شخص بدنیت، این خودی که در اصطلاح غربی بهش میگیم ایگوی من، انقدر در این زمینه رفت جلو در تحقیق درک تو، مطالعه تو. به هیچ عنوان کتاب نگیرید، کتاب در عشق رهزنه. من کاری به ابیات حضرت مولانا ندارم، سفری که خودت میکنی، کوچ ذهنی، یعنی مطالعه، یعنی تحقیق. حالا جناب روح، من بی ریشه، من یک انسانی که نه ریشه‌ای داشته، نه اصالتی، اصالتش در فرهنگ‌های مردم و در ماده و ژن بوده، تو بیا ببین من چه افسانه ای شدم. یعنی اکسیر عشق جناب با عظمت روح. حالا دیگه تو باید افسانه من رو بخونی. این که میگم ایگو در این شرایط نمیگم، و در جایی که اون نفس اماره که بهش گفته میشه اینجا ایگو، شده نفس لوامه و همینجور اومده ناطقه و بیا اینجورو تا شده به نفس راضیه رسیده. درسته؟ و نفس مطمئنه میگه حالا تو بیا ببین من چه کردم. اما این اکسیر، این جریان که یک موجود مادی رو از قلب و دل ماده و ارتباطات فرهنگی که بر هیچ اساس و بنیادی جز نیازهای جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و اینجور چیزها بنا نشده، ببین به چی تبدیل شد. حالا من افسانم، تو بیا من رو بخون. این اون تحول وجودیه. حالا ببینید چی میگه. یعنی اصلا تمام این داستانهایی که ما داریم میگیم سر کوچه ذهنی، یعنی همین، از این زندان وقتی که میای بیرون تازه میبینی که خودت چه افسانه‌ای هستی که گفته نشدی. بذارید یه چیزهایی رو راجع به افسانه و اسطوره باید بگم، بذارید داشته تموم شه بعدن توضیح میدم. و تو میخوانی نه من ای مقتدی، من کوه تورم تو موسا وین صدا. ببینید میگه که من کوه تورم، یعنی جسم ما، این مادیت ما، این اون چیزی که ما بهش میگیم بدنیت، این خود انضمامی، این خود که الان در هوشیاریه، هم شما میشناسیدش هم من، میدونیم این خود ما چیه، میدونیم کجا چقدر عصبانی هستیم، کجا چقدر حسود هستیم، کجا مهربون هستیم، کجا دانش داریم، کجا دانش نداریم، خاطراتمون، تمام این مجموعه، تمام این گرد و خاک، تمام این اون طوره. اما موسای ما کیه؟ موسا روحه. صدایی که داره میاد، صدایی که در کوه طور حضرت موسا شنید که من همونی هستم که هستم، این عشقه. حالا ببینید چی میگه. کوه بیچاره چه داند گفت چیست؟ کوه که نمیدونه صحبت کردن، نطق و بیان یعنی چی. جسم من و تو خارج از، یعنی این جسم که میگم به بدن نمیگم، به فکر میگم، به ذهنی میگم که در ساحت فکر اسیره. ما به این میگیم بدنیت. حالا یک قسمتی از این ذهن در این جسمه و با این جسم میره جلو. ذهن در اسارت فکر من مثل کوه میمونه، نمیدونه خارج از سه بعد یعنی چی، نمیدونه بی زمانی یعنی چی، نمیدونه ازلیت یعنی چی، نمیدونه بی مکانی یعنی چی. کدوم یکی از اینا رو میتونه حتی متصور بشه؟ شما مثل میمونه که کوه طور بیان، یا کوه بیان بهش بگین آقا تو حرف بزن. آخه بیچاره کوه چه میدونه صحبت کردن یعنی چی؟ کوه هیچ قدرت بیانی نداره. خب پس چی شد؟ شد کوه بیچاره چه داند گفت چیست؟ زان که موسا می بداند کوه توهیست. میگه موسا یعنی روح من و تو میدونه که یک چیزی در اسارت این فکر قرار گرفته، در مادیت قرار گرفته. کوه می داند به قدر خیشتن. من و شما وقتی که در این فکر هستیم به اون اندازه‌ای می دونیم که هستیم. اصلا همه مسئله ما مسئله آگاهیه. ما بیشتر از اون چیزی که میدونیم نیستیم، ما اونقدری میدونیم که هستیم. پس شد کوه میداند به قدر خیشتن، اندکی دارد ز لطف روح تن. دقیقا همینی که گفتم، ببین کلام خودشه. یک حالتهایی، یک رشحاتی، یک آزرخشی برای ما از روح یک میاد یک زمانهایی، اما تن ما چه میدونه بیمکانی یعنی چی؟ کوه نمیتونه بدونه که صدا و صحبت و اینها یعنی چی؟ روح ما هم مثل حضرت موسی میمونه و بدن ما مثل کوه میمونه. حالا میخوام جسمانی شدن روح، تا اینجا دیدید نارشه، حالا ببینید دقیقاً چی میگه. تن چو استولاب باشد ز احتساب، آیتی از روح همچون آفتاب. یه جسم ما یک آیتیه، یک نشانه‌ایه از روح، جسمانی شدن روح. شما اگر استولاب دیده باشید، استولاب وسیله محاسبه نجومی قدیمه، امروز هم جدیدن خیلی در دسترس افتاده و خیلی ها استفاده میکنن، منتهای مراتب اونهایی که امروز استفاده میکنن نوع نجوم اینها نجوم متفاوتیه با نجومی که ما امروز از دانشگاه‌های علمی در قبال نجوم داریم. اینها چیز دیگه ای رو اندازه گیری میکنن، کاری ندارم، ربط داره به فاصله ستاره ها، حضور ستاره ها، که حالا داستان رو نمیخوام واردشم. اما اون چیزی که خیلی مهمه، استولاب یک صفحه است، بعد این افلاک و اجرام آسمانی در اینن، خورشید، عطارد، ناهید، اینا روی اون محاسبه میکنن. آیا این عکسی که روی این استولاب، یعنی این خطی که ما کشیدیم، این نقاشی که کشیدیم، گفتیم این خورشیده، این زمینه، این نمیدونم ماهه، این کجا، خورشید کجا؟ یعنی اصلا شما یکان تصور کنین این نقش، این عکس، این استولاب چه طرز فکری، چه مقدار میخواد بفهمه که خورشید چیه؟ این فقط یه خط و کاغذ، خورشید کجا، این کجا؟ اما جسم من و تو، جسمانیت ما، اون چیزی که ساحت ذهن در اسارت فکره، ساحت ذهن در اسارت فکر، این منظور ما بدنیته. اون چیزی که ما به اندازه خودمون میتونیم بفهمیم، ما به اندازه خودمون، حالا با علومی که داریم، این علوم چه علوم تجربی مدرنه، چه علم فلسفه است و یا هر علم دیگه ایه، ما به اون اندازه‌ای که هستیم میفهمیم، نه حقیقت رو. چون این استولاب، این صفحه کاغذ و این نقش‌های روش کجا، خورشید و ماه کجا، ما در مقیاس با روح همین ارتباط رو داریم. حالا ببینید چی میگه، حالا خیلی جالبه، داره توضیح میده که ببین چه قدرتی در انسان نهفته شده، عظمت معجزه الهی انسان، معجزه‌ای به نام انسان رو داره مطرح میکنه که این استولاب، این نقش، این شکل، حالا خودش یک افسانه‌ای میشه که اون خورشید باید بیاد افسانه اینو بخونه. اینو بهش میگن تحول وجودی. کاری ندارم. تن چو استولاب باشد ز احتساب، آیتی از روح همچون آفتاب. شما یه نشانه است دیگه، میذارید اینجا این خورشیده توی استولاب، میذارید میگید این ماهه، یک آیتی از اون خورشیده، یک نشانه ای از اون خورشیده. پس تن ما این خواهد بود. بعد چند تا بیت رو میگه تا میرسه به اینجا، تا استولابی کند از بحر او، تا برد از حالت خورشید بو. ما وقتی که میشینیم روی این استرلاب ها یک محاسباتی میکنیم، از خورشید یک بویی میبریم. این فکر ما، این اندیشه ما در برخورد با حقیقت بیرون فقط میتونه یک بو ببره، ببینه چه خبره. یک داستانی رو داشتم، یک صحبتی رو کردم، شاید 2-3 سال پیش بود، امیدوارم که بتونید به اونجاها برگردید، به اون صحبت ها، که شما فرض کنید یک خط، وقتی که یک خط دارای یک بعده در مقابل ما قرار بگیره که 3 بعدیم، این اگر بخواد ما رو بفهمه چجوری میتونه بفهمه؟ این صحبت رو کردم با اتون برای جریاناتیه که داریم وارد میشیم درش. این فقط میتونه با یک قدرت خیال، یک تصوری رو از ما بسازه که یه مقدار به ما نزدیک باشه، ولی درکی از ما نمیتونه داشته باشه. حالا جان که از استرلاب جوید او ثواب، چقدر داند ز چرخ و آفتاب. اگر روح تو اسیر این فکر بشه، اگر روح تو اسیر این فکر بشه و تو همه چیز رو با این فکر بخوای بفهمی، مثل این میمونه که استرلاب روی کاغذ ادعا کنه که من همون خورشیدم. این نخواهد شد. ولی خب یه بوایی میبری. همین صحبتهایی که داریم میکنیم از حضرت مولانا، از جناب سهروردی و اینجور چیزها. تو جهان را قدر دیده دیده ای، کو جهان سبلت چرا مالیده ای؟ میگه تو این جهان رو که داری ازش صحبت میکنی، این کهکشان ها، این اتم ها، هر چی که در زمان مولانا یا در الان هست، میگه تو اونقدر به اندازه دیده، یعنی اونقدری که میفهمی داری میبینی، چرا سبیلتو میمالی که من جهان رو دیدم؟ کو جهان؟ کدوم حقیقت؟ توضیح دادم قبلا براتون که بسیار دانشمندان امروزی، به خصوص در علوم فیزیک، مثلا نظرشون بر اینه که ما داریم از پشت یک شیشهی به نام فکر، به نام ذهن، به نام این 5 حس جهان رو بررسی میکنیم. آیا ما داریم جهان رو بررسی میکنیم یا برداشت از پشت شیشه، از پشت این 5 حس، شیشه یعنی 5 حس، از پشت این 5 حس و فکر خودمون داریم جهان رو، داریم اون رو که این میفهمه داریم بررسی میکنیم یا جهان رو؟ بسیار نکته مهمه. ما جهان رو نمیشناسیم، ما اون برداشت رو داریم میشناسیم، اون برداشتی که فکر من از جهان داره. جهان یه چیز دیگه است، فکر من یه چیز دیگه است. مثالم قبلا براتون زدم، میگن مثل یک ماهی میمونه که در پشت یک شیشه محدبه، اون شیشه محدب ذهن من و توه، اون شیشه محدب فکر من و توه، از اون داره جهان رو میبینه. عزیز من، جهان محدب نیست، چون تو پشت این شیشه قرار گرفتی داری تمام جهان رو به صورت محدب بررسی میکنی. اصلا بری بیرون تمام حسابات غلطه، جهان چیز دیگه ایه. من اینکه جلسه قبل خدمتتون عرض میکردم، وقتی میایین به حضرت مولانا فقط میبینید در یک اوجی داره میره که هر چی میدوی بهش برسی نمیرسی. اینا مبالغات راجع به حضرت مولانا نیست، دارید میبینید. امروز شما برید بسیاری از این دانشمندان فیزیک رو ببینید، ما هیچ راهی به واقعیت نداریم، چون ما واقعیت مرتبط نیستیم، ما با 5 حس خودمون رو مرتبطیم. اون ستاره‌ای که داری میبینی، تو داری میبینی، اصلا ممکن در واقعیت چیز دیگه است، ممکن که 100% چیز دیگه است. درسته؟ میگه پس تو جهان را قدر دیده دیده ای، تو به اون اندازه دیدی. عارفان را سرمه‌ای هست آن بجوی، تا که دریا گردد این چشم چجوی. میگه ما در عرفان، یعنی مولانا، یعنی عارفانی مثل حضرت مولانا، میگه ما یه سرمه‌ای داریم. سرمه چیزی بود که میمالیدن به چشم، میدون دیگه، چشم رو قوی میکرد و زیبا میکرد. شما برای درمانهای چشم و قوی شدن چشم سرمه میمالیدین. میگه ما یه سرمه‌ای داریم، یک اکسیری داریم، تو لازم نیست بری تحقیق کنی در اون چیزی که فکرت میفهمه. در درک حقیقت جهان دارم میگم، در یک سری الزامات زندگی ما این برامون لازمه، بسیار صحبت کردم، به در یک الزامات این فکر خیلی خوبه که یه چیزایی رو درست کنه. اما اگه میخوای این فکر رو به اونجایی برسونی که راز هستی رو بفهمه، 100% نخواهد شد. فقط همین فریب هایی که امروز در این دنیا زیاد باش رو به رو میشید. میگه ما یک سرمه ای داریم، اگر این سرمه رو بزنی تو از پنج حس رها میشی، وقت داری با حقیقت رو به رو میشی، زندان رو میشکنی. زندان یعنی این پنج حس، این توضیحاتی رو که دادم. عارفان را سرمه ای هست، یه سرمه ای ما داریم، یک روشی ما داریم برای اینکه به این داستان برسی. و تو تا زمانی که در این زندان هستی، جهان رو به اندازه زندان میبینی و اون چیزی رو که داری کشف میکنی درک خودته، نه حقیقت بیرون. اگر این شیشه عینک قرمز رو از چشم برداری یا سیاه رو از چشم برداری، این جهان سیاه نیست. اگر این شیشه مهدب بره کنار از جلوی ماهی، ماهی میبینه اصلا جهان مهدب نیست، جهان اصلا به این شکلی نیست که این میبینه. این فقط داره توی درک خودش کند و کاو میکنه، کند و کاو در زندان با کند و کاو در هستی متفاوته. کند و کاو در زندان با کند و کاو در هستی. عارفان را سرمه‌ای هست آن بجوی، تا که دریا گردد این چشم چجوی. یعنی چشم ما مثل یک جوی باریک میمونه. یعنی جو، بهتون بگم، یعنی اینکه یک فرمی از فهمه که زیر سلطه این زندانبان، که این زندانبان سیستم چشم ماست یا گوش ما یا حس پنج حس ما، ما زیر دیکته این دیکتاتورها داریم با جهان مرتبط میشیم. توجه میکنی؟ ذره ای از عقل و هوش اربا من است، این چه سودا و پریشان گفتن است. یه مرد حسابی میگه عقلت پریده. همین الان که من دارم این صحبت ها رو میکنم، که در این قرنیم و در این زمان که به خیلی نتایج رسیدیم، بسیاری از این متعصبین کوری که فکر میکنن وقتی بگن علم یعنی خیلی دانان، فوری میگن که آقا نه، آخه علم اومده، اصلا متوجه نیستن که حرف امروز علم همینه. تحقیقاتت رو کامل کن، حداقل اونی رو که میخونی کامل کن، نه صحبت چهار نفر رو. چه پریشان داری میگی بابا؟ الان مردم قاطی میکنه مغزشون. حالا این بیت رو نگاه کنید، یعنی میخواد چی بگه؟ یعنی میخواد بگه این حرفایی رو که من دارم میزنم، این حرفا مال من نیست، مال عقل و هوش من نیست. اگر قرار بود روی عقل و هوشم صحبت کنم، اونجوری میگفتم که خوشت بیاد. من وصل شدم با یک حقایقی که درکش برای تو مقدور نیست، منتها قدرتی دارم، توانی دارم که دارم اینها رو میریزم در قالب کلمات. اما اینا مال هوش نیست، اینا رو من با فکر و عقل و ساحت فکری و ذهن و علم و این چیزا نرسیدم. من با جایی رسیدم که اون سرمه رو مالیدم، چشمم شده دریابین، یعنی چشمم از زیر دیکتاتوری حکومت این سلسله های عصبی اومده بیرون و من اصلا دارم با چیز دیگه با حقیقت روبرو میشم. درست شد؟ حالا اینجا رو نگاه کنید. چون که مغز من ز عقل و هوش تهیست، پس گناه من در این تخلیط چیست؟ شما آدمی که عقل نداره ازش انتظاری ندارین که، میگید آقا دیوانه است،